أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین دلیل از روایات بر صحت عقد فضولی روایاتی است که در مورد نکاح عبد بدون اذن مولا وارد شده. در روایات مطرح شده که اگر عبدی بدون اذن مولای خودش ازدواج بکنه و بعدن مولا راضی بشه، این ازدواج صحیح است. به عنوان نمونه صحیحه زراره باب 24 از ابواب نکاح عبید و اماء، حدیث 1. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. قلت اصلحك الله ان الحكم بن عتیبه و ابراهیم النخعی، دو فقیه عامه، یکی حکم ابن عتیبه و دیگری ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی فرزند مالک اشتر، و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد ولا تحل اجازت السید له. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. این روایت در مورد نکاح عبد است بدون اذن مولای خودش، اما با دو بیان تعدی شده از این روایت به سایر عقدهای فضولی از جمله بیع فضولی. بیان اول الغاء خصوصیت و فهوای این که اجازه در نکاح فضولی وقتی مصحح نکاح فضولی باشد، با این که در روایت آمده که ان النکاح احرا ان یحتاط فیه و هو الف و هو فرج و منه الولد، با این که مورد نکاح مورد احتیاط هست، اما شارع نکاح فضولی رو تصحیح کرد. به طریق اولا بیع فضولی هم با اجازه مالک قابل تصحیح هست. این بیان اول، الغاء خصوصیت. بیان دوم، ظهور تعلیل. چون ذیل این صحیحه آمده است در وجه تصحیح نکاح عبد بدون اذن مولا، اگر مولا بعدن اجازه بده نکاح صحیح میشه، حضرت اینجور تعلیل فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. خب این تعلیل در بیع فضولی هم می آید. این فضولی لم یأس الله و انما عصا المالک فاذا اجاز المالک فهو جائز. تعلیل العلت و تؤمن. به نظر ما این بیان دوم که اصلا تمام نیست، چون العلت و توامم به این نحوه که مثلا اگر بگن لا تأکل رمان لأنه حامض، ما میگیم رمان خصوصیت نداره، میشه لا تأکل الحامض، اما از لا تأکل به احکام دیگر مثل لا تبع سرایت نمی کنه. لا تأکل رمان لأنه حامض، یا مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این معنیش اینه لا تشرب المسکر. بله اگر بگوید لا تشرب الخمر لأن شرب الخمر موجب للإسکار، اون وقت از شرب به تزریق خمر هم تعدی میکنیم و ظاهر روایات هم همینه. ظاهر روایات اینه که خود حرمت شرب خمر به خاطر اینکه شرب خمر موجب اسکاره، پس هر چیزی که موجب اسکار بود حرام هست. ان الله لم يحرم الخمر لاسمها بل و انما حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. ولیکن به طور کلی این هست که من میگن لا تشرب الخمر لأن خمر مسکر، نمیشه از لا تشرب تعدی کرد به سایر احکام. یه وقت میگن لا تشرب الخمر لأن شرب الخمر موجب للإسکار، اینجا از شرب خمر به سایر افعال که موجب اسکار هست تعدی میکنیم. علت مورد خودش را از خصوصیت میندازه، اما احکام را از خصوصیت نمیندازه. ان جاء زید فاکرمه لانه عالم، زید از خصوصیت میفته، ولی ان جاء که از خصوصیت نمیفته، نمیشه تعدی کرد به عالمی که لم یجئ کرد. نه، از زید به غیر زید تعدی بکنی حرفی نیست، اما حکمی که هست اینه که انجا کرد، از او که نمیشود تعدی کرد به جایی که عالم اصلا نزد شما نیاید. اینجا هم همینه، انه لم یأس الله و انما عصا سیده فإذا اجازه فهو له جائز. این انه لم یأس الله تعلیل است برای اجازه نکاح عبد، یعنی نکاح عبد اگر توسط مولا اجازه شد نافذ است. چرا؟ چون این عبد لم یأس الله و انما عصا سیده، عبد خصوصیت نداره. حالا اگر شخصی با دختر خواهر زنش ازدواج بکنه، بازم این تعلیل میاد که انه لم یأس الله و انما عصا زوجته فاذا اجازت فهو جائز. اما نمیشه این حکم رو که مربوط به اجازه نکاح هست ما حذف کنیم، تعلیل برای این حکم ذکر شده. مورد که عبد خصوصیت نداره، اما حکم که تصحیح نکاح هست بعد الاجازه، از این حکم به احکام دیگر تعدی کردن این بلاوجه. پس عمده همون وجه اوله که الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت درش اشکال شده به دو اشکال. اشکال اول اینه که نکاح عبد فضولی نیست، نکاح عبد مربوط به خودشه، منتها شرط نکاح عبد رضای مولاست، مثل همون نکاح و ازدواج با دختر خواهر هم زوجه یا دختر برادر زوجه. اون نکاح فضولی نیست، اون تا شرط نکاح با او رضایت زوجه است که عمه اون دختر خانم یا خاله اون دختر خانم میشه. اینکه ربطی به بحث نکاح فضولی نداره. پس چجور ما القاء خصوصیت بکنیم؟ این یک بار یک اشکال. در تقریب این اشکال گفته میشه که ما از روایات استفاده کردیم که اگر عبد بدون رضای مولا ازدواج کنه این تضییع حق مولاست. اساس سیده و لذا بعد از این که مولا راضی شد این مشکل حل میشه و لذا این نکاح عبد تنفیذ میشه. اما در بحث نکاح فضولی یا بیع فضولی مشکل عدم استناد به مالک هست. بعد از اجازه مستند معلوم نیست بشه این نکاح یا این بیع به اصیل. مشکل عدم استناد که حل نمیشه، نه مشکل عدم رضا. در بحث نکاح عبد بدون رضای مولا مشکل عدم رضای مولا حل شد، اما در نکاح یا بیع فضولی مشکل عدم استناد به مالک یا به اصیل است که با اجازه متأخره حل نمی شود. اشکال دوم اینه که گفته میشه که آقا القاء خصوصیت این مشکل هست از نکاح فضولی به بیع فضولی. چرا؟ برای اینکه در نکاح شارع تسهیل قائل شده، راه رو برای ازدواج آسان کرده. این که در روایت در این روایت معتبری که نقل شد ان النکاح احرا ان یحتا تفی و هو فرجون و منه یکون الولد، این دلیل بر این نمیشه که امر نکاح واقعا اصعب باشه از امر غیر نکاح. نه، این روایت معتبره عبدالله ابن معتبره ابن سیابه که در باب دوی کتاب الوکاله حدیث دو مطرح شده که ان النکاح احرا ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد، این دلیل بر این نمیشه که نکاح امرش اصعبه از حیث حکم واقعی. نه، این روایت در این مورده که اهل سنت استحسان میکردن، میگفتن اگر زنی توکیل بکند شما را در پیدا کردن شوهر برای او و تزویج برای او، شما برید برای او شوهر انتخاب کنید و عقد کنید، اما مواجه میشید با این که قبل از تزویج شمای وکیل موکله شما را عزل کرده بود، خبر عدل به شما نرسیده بود، می گفتن این نکاح فاسد است. اما اگر همین خانم شما رو وکیل می کرد در فروش خانه اش، شما خانه اش رو می فروختید، بعد کشف می شد شما رو عزل کرده از وکالت بی صحیحه. چرا اینجور تعلیل میکردن؟ میگفتن که ان النکاح لیس له عوض و غیر النکاح له عوض. خب بی عوض داره، خانه این خانم رو فروختید پول گیرش اومد، اما خب حالا برفرض نکاح، برفرض این بی باطل باشه، خب در مقابل پول گیرش اومد، اما در نکاح، خب نکاح که معاوضه نیست، بی معاوضه است، حالا خونه نشد پول خونه، اما نکاح معاوضه که نیست که. خب شما میگید که ازدواج صحیحه، خب چی گیره این زن میاد غیر از این که موتوعه واقع میشه توسط این مرد، و اگر واقعا این مردم که شوهرش نباشه خب چه فایده ای برای این زن داره؟ با این استحسان عامه میگفتن بیع این وکیل قبل از بلوغ خبر عزل صحیحه، ولی نکاح برای اون موکله خودش باطله. حضرت فرمود سبحان الله ما اجور هذا الحکم و افسده. یعنی چی؟ قبل از این که بچه بیاره عوض داره، این بچه عوض رو خراب میکنه. حرفا چی؟ اجازه بدید بعدن نگاه کنید، مطلب همینه که عرض کردم. حضرت فرمود که بابا این چه حکم جائرانه ایست، یعنی این چه استحسانی است، این چه استدلالی است. شما جاهای دیگر احتیاط نمی کنید در افتاء، خب چه کنیم دیگر، بالاخره ناچاریم بپذیریم، اما در امر نکاح هم دست از استحسان و قیاس بر نمی دارید؟ در نکاح هم استحسان می کنید و با استحسان حکم به بطلان یک نکاح و یا صحت یک نکاح دیگه میکنی؟ مفاد روایت اینه سبحان الله ما اجور هذا الحکم و افسده ان النکاح احرا ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد. بعد حضرت به کلام امیرالمؤمنین استشهاد کردن برای تصحیح این نکاح، نه اینکه امام میفرماید که شما احتیاط این بود که بگویید نکاح صحیح هست، نه، چه بگویند نکاح صحیح هست چه بگویند نکاح باطل است، هر دو خلاف احتیاطه. بس در این بود که چرا بی تقوایی می کنید در امر دین، حالا در جاهای دیگر بی تقوایی دیگه مجبوریم بپذیریم، اما لااقل تو امر نکاح یک مقدار احتیاط کنید. با این استحسان ها به جنگ دین خدا نرید. این مفاد روایت، این ربطی نداره به بحث حکم واقعی، بحث استنباط احکام است که در مقام حکم ظاهری اولا هست امر نکاح به احتیاط، چون فرج است و منه یکون الولد، اما چه ربطی داره به بحث حکم واقعی که در حکم واقعی نکاح اصعب است، خدا در نکاح سخت‌تر گرفته است تا در بی. نه خیر، برعکس اتفاقه، خدا در امر نکاح ممکنه آسان‌تر گرفته تا این که مردم دنبال سفاه نرن، ولذا ما بیع موقت نداریم اما ازدواج موقت داریم. آسان گرفته خدا، آسان گرفته خدا در حکم واقعی نکاح، بله در حکم ظاهری باید احتیاط بیشتر کنید، چون مبادا یک وقت فتوا بدید به این که این ازدواج صحیح هست و واقعا باطل باشه و مبتلا بشید به خلاف واقع در امر فروج، یا برعکس فتوا بدید به بطلان و واقعا صحیح باشه و مبتلا بشید به خلاف واقع در امر فروج. این بحث حکم ظاهریه، ربطی به بحث حکم واقعی نداره. چه ربطی داره؟ خدا دین خودشه، در امر نکاح حکم واقعیش رو آسان گرفته، مصلحت تسهیل اقتضا می‌کرده. مثلا در نکاح حضور شاهدین عدلین لازم نیست، ولی در طلاق لازم است. در نکاح مهر هم نبود، نکاح دائم صحیح است. نکاح دائم، نکاح موقت نیاز به مهر دارد، چون شبه معاوضه است، حالت شبه اجاره داره. انهن مستأجرات. اما در نکاح دائم مهر هم نبود، ازدواج صحیح است، آسان گرفتن. اما حکم ظاهری، یعنی شما نمیدونید خدا در اینجا حکم کرده به بطلان این عقد نکاح یا حکم کرده به صحت، پس باید احتیاط کنید بیشتر از جاهای دیگه. ولی انصاف اینه، ما به فهوانم تمسک نمی کنیم. الغاء خصوصیت عرفیه حرف خوبیه، اگر اشکال اول که ربطی ندارد این روایات به نکاح فضولی حل بشه، این اشکال دوم به نظر ما عرفاً قابل حله. اگر دلیل داشتیم که نکاح فضولی با اجازه اصیل تصحیح می شود، عرف الغاء خصوصیت میکنه به غیر نکاح. اما فهوا و اولویت رو ما قبول نداریم، الغاء خصوصیت عرفیه رو قبول داریم. پس عمده اشکال اوله. به نظر ما اشکال اولم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه از روایات استفاده کردیم اصلاً عبد در مورد تصرف های اعتباری مثل بیع و نکاح اصلا محجور است از تصرف، مثل سبی میمونه. اگر سبی بیاد مال خودش رو بفروشه، این فضولیه دیگه. فضولی معناش اینه که تصرف می کند در ولایت دیگری. لازم نیست بگید که آقا مال خودش هست. خب بله مال خودش هست، سبی مال خودشه، اما چون ولایت نداره بر بیع مال خودش، ولایت بر بیع مال سبی بر پدر هست، ولذا سبی اگر بیاد و مال خودش رو بفروشه میشه بیع فضولی. فضولی معناش در مقابل مالک نیست، در مقابل غیر ولی است. کسی که ولی نیست میاد تصرف میکنه در ولایت دیگری. مثلا دختر حالا غیر بالغه یا دختر بالغه باکره، بنابر نظر کسانی که میگن دختر ولو بالغه رشیده هست اما چون باکر است ولایت بر ازدواج نداره. لیس لها مع ابیها امرون، اصلا اختیاری ندارد دختر با وجود پدرش در امر ازدواج، مگر بعد از این که سیب بشود. حالا آمد ازدواج فضولی کرد، ولو مربوط به خودش ازدواج، اما فضولیه چون تصرف کرده در ولایت دیگری. پس چرا عرفن این فضولیه دیگه؟ الغاء خصوصیت عرفیه میشه. این نشون میده که تصرف در ولایت دیگری اگر بود و او ولی بعدن اجازه کرد نافذه. عرض کردم الغاء خصوصیت ما میکنیم. ببینید در صحیحه عبدالله ابن سنان، نه ما عرضمون اینه که عبد محجور است از تصرف، ولایت عبد با مولاست. بس اینجا هم ولایت نیست، چه تضییع حقی؟ تضییع حق نیست، از در عقدی کرد عقدش نافذ نیست، چه تضییع حقی کرد؟ اگر باشه در دخترم اگر صحیح باشه تضییع حق پدره دیگه. چون شما فرض اینه که برای نفهمیدم بالاخره بحث عرفی با بحث شرعی، اگر میخواید بگید بحث عبد عرفی است، بحث نکاح دختر شرعی است، بله اون مقدار درست، اما تأثیری تو این بحث نداره. این که ما عرض کردیم عبد ولایت نداره از روایات استفاده میشه. مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجوز للعبد تحریر یعنی اتقن ولا تزویج. معلوم میشه که عبد میتونه مالک عبد بشه. یعنی عرض شد خدمتتون که عبدون اشترا عبدن به اذن مولا میشه مالک این عبد. عبدون یملک عبدن آخر لا یجوز للعبد تحریرون، اما اتقش نافذ نیست، اتق بکند اون عبد خود را نافذ نیست. ولا تزویج ولا اعطاء من ماله الا به اذن مولا. حدیث یک باب 23 از ابواب نکاح عبید و اماء. این مفادش اینه که عبد محجور است از تصرف و ولایت بر تصرف ندارد. حدیث دوم جلد 22 وسائل الشیعه صفحه 101 صحیحه زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سیده. قلت فان السید کان زوجه بید من الطلاق. آقا مولا تزویج کرد این عبد را، کنیزی را برای یا قره ای را یا کنیزی را برای این عبد گرفت. به ید من طلاق، طلاق به ید کیست؟ قال به ید سید. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء افشیء الطلاق. مورد این روایت به قرینه سایر روایات حمل میشه بر جایی که مولا عمه خودش رو به تزویج این عبد در آورده. چون روایاتی داریم مفادش اینه که اگر این عبد ازدواج کنه با عمه غیر این مولا یا با حره‌ای و ازدواجش هم به اذن مولا بوده است، امر طلاق به ید خود این عبد روایت داره. این مورد روایت که داره که لا یجوز و طلاقه رو فقها هم کردن و درست هم هست، بر اونجایی که مولا عمه خودش رو کنیزی داشت تزویج کرد به عبد خودش. خب لا یجوز و طلاقه الا به اذن مولا. استلالم فرمود به این آیه شریفه عبدن مملوکن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. بعد فرمود افشیئون الطلاق، طلاق شیء نیست، طلاق شیء دیگه، خدا هم فرموده لا يقدر على شيء. اینها نشون میده، اینها نشون میده که عبد وقتی میاد برای خودش تزویج میکنه بدون اذن مولا، این فضولیست، یعنی تصرف فی سلطان المولا فی ولایت المولا، ولو برای خودش زن گرفت. خب این که شما بگید بالاخره اینجا تصرف در ولایت غیر است، چون برای خودش زن گرفته ولی بدون اذن مولا بوده، تصرف در ولایت مولا کرده، نمیشه تعدی کرد به مواردی که اصلا برای دیگری زن میگیرد یا ملک دیگری را میفروشد. خب اینم عرض کردیم خلاف متفاهم عرفیس، ما بیاییم بین اینها فرق بگذاریم و الغاء خصوصیت عرفیه در اینجا به نظر قوی میاد. فقط یک اشکالی میمونه، اون اشکال رو اگر نتونیم جواب بدیم، این روایات از استدلال بر صحت بیع و نکاح فضولی بعد اجازت الاصیل خارج میشه. و اون اشکال اینه، گفته میشه که ما از روایات استفاده کردیم، اصلا نکاح عبد بدون اذن مولا صحیحه، منتها مولا حق نقض داره. این مطلب رو در باب ازدواج دختر باکره رشیده بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین و مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج قائل بودن، میگفتن که دختر بدون اذن پدر ازدواج بکند صحیح است، لا ينقض النکاح الا الاب. در روایت صحیح داریم اب فقط میتواند نقض نکاح بکند، لا ينقض النکاح الا الاب، یعنی کس دیگر حق نقض نکاح این دختر را ندارد، فقط پدر حق نقض نکاح او را دارد. ولذا مرحوم آقای صد وفاقا لسید الحکیم نظرشون این بود که ازدواج دختر بدون اذن پدر نافذ است، ولکن للعبه اذا علمه ان ینقضه و یفسخ النکاح. همین مطلب رو در این مورد نکاح عبد در کتاب فقه العقود مطرح کردن، گفتن که خب ما اینجا بیایم از روایات اینجور استفاده کنیم که ازدواج عبد بدون اذن مولا صحیحه، منتها مکروه، و در ذهن مولا حق نقضم داره. اگر اینو بگیم دیگه اصلا این روایات از محل نزاع خارج میشه، ربطی به بحث فضولی پیدا نمی کنه. خب دلیل بر این مطلب چیه؟ گفتن که آقا مفاد روایات اینه، مثلا صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی مملوکن تزوج بغیر اذن مولا اعاصل لله؟ قال اعاصل لمولا. قل تو حرام هو و قال ما از اما انه حرام و نوله ان لا يفعل الا باذن مولاه. باب 23 از ابواب نکاح عبید و اما حدیث 2. خب میگن که تزوج بغیر اذن مولا اعاصل لله؟ حضرت فرمود نه، اعاصل لمولا. بعد سوال میکنه حرامون هوا؟ حضرت میفرمون ما از اما انه حرام. و نولهو، نولهو یعنی یم بقیله، حقهو یعنی سزاوار است، و نولهو ان لا یفعل الا به اذن مولا، سزاوار است که بدون اذن مولا ازدواج نکند. خب این مفاد عرفیش اینه که نه گناه کار است این عبد، و نه ازدواجش باطل است، سزاوار است که بدون اذن مولا ازدواج نکند. این یک روایت. روایت دوم، روایت دوم صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن رجل تزوج عبده بغیر اذنه فدخل بها. دقت کنید رفتار پرخطر رو انجام داد. ثم طلع على ذلك مولا، مولا با خبر شد، قال ذاکل مولا ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجازه نکاحهما، یعنی اجازه رو معنی ای الزمه، یعنی اجازه به این معنی که تنف، یعنی به این معنی که دیگه از حق فسق خود استفاده نمی کنه و ابرام می کنه این عقد. فا این فرق بینهما فللمرأة ما اصدقها الا ان یکون اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا فقلت لأبی جعفر علیه السلام فا این اصل نکاح کان آسیا، اصل نکاح گناه است. فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا ولیس بعاص لله، انما عصا سیده ولم یعص الله، ان ذلک لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباه. ازدواج کرد بدون اذن مولا، دخول کرد، سوال میکنه این ازدواج عصیان خدا بود؟ حضرت میفرماید انما اتا شیئا حلالا، کار حلال کرد، عصیان نکرد، عصیان سید بود، عصیان خدا که نبود. خب این ظاهرش اینه که این ازدواج صحیح بود، و الا چجور میشه ازدواجی که بعدش دخل بها؟ ما از این ازدواج حسابت خدمتتون که غیر نافذ تعبیر کنیم که انما اتا شیئا حلالا. میدونم جاهل قاصر اگر بره با زن شوهردار به خیال این که نیاز به طلاق ندارد، گذاشته شوهرش رفته، بره با او ازدواج کنه، بیان از شما و دخولم بکنه، از شما سوال کنن میگید انما اتا شیئا حلالا؟ چون جاهل قاصر بوده، جاهل قاصر عقاب نداره، انما اتا شیئا حلالا که لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده. خود نکاح در عده ممکنه جاهل قاصر باشه. بله و دخل به ها میدونم. بله بله بله. خب کلام داری که کی میگه وجوب داره؟ کی میگه ازدواج عبد بدون اذن مولا حرامه؟ روایت میگه حرام نیست، نه این مقدار وجوب اطاعت ممکنه نداشته باشه، تصرف در مال غیر نکرده. پس اگر سیگارم بکشه تصرف کرده در لبهایش که ملک مولاست، این همچه دلیلی ما نداریم. اگر عبد خمیازم بکشه بگید تصرف فی مال المولا به غیر اذنه. ایشون میفرمان که منتها دو تا روایت داریم، این دو تا روایت یک مقدار مشکل ایجاد میکنه. این دو تا روایت اینه، یکی صحیحه معاویه ابن وهب، حدیث 1:26 از ابواب نکاح عبید و اما. خلاصه حدیث رو میگم چون وقت کمه. یک عبدی آمد پیش امام صادق علیه السلام، او من آزاد شدم، ولی وقتی مملوک بودم بدون اذن مولایم ازدواج کردم. افا اجدد نکاح، حالا که آزاد شدم نکاح را با اون خانم تجدید کنم؟ حضرت فرمود آیا مولای تو خبردار شد که تو ازدواج کردی؟ فقال نعم و سکتو عنی ولم یغیرو علیه. فقال سکوتهم بعد علمهم اقرار منهم. اثبت اثبت علا نکاح کل اول. خب گفته میشه که آقا حضرت فرمود که سکوتهم بعد علمهم اقرار منهم، خب اگر بنا بود مولا حق نقض داره خب مهم نیست بفهمه یا نفهمه، نفهمه چه بهتر، نفهمیده چرا امام، چرا امام سوال کرد که فهمید یا نفهمید؟ خب نفهمیده باشه، آیه نفهمیده باشه که چه بهتر، از حق و نقضش استفاده نمی کنه. این که امام فرمود که فهمید یا نه، بعد گفت بله فهمید، بعد فرمود که خب بعد از فهمیدن سکوت کرد یا نه، خب اگه سکوت کرده میشه اقرار و تأیید. خب این نشون میده که نکاح عبد بدون اذن مولاش نیاز به اجازه داره، این ممکنه شاهد گرفته بشه بر این مطلب مشهور که نکاح عبد بدون اذن مولا نافذ نیست، ولی اگر قابل نقض بود ولی صحیح بود خب مولا نفهمد، مهم نبود، نفهمد نفهمی نقضم نکرد. ببینیم این روایت و روایت دیگر قابل استدلال بر نهی مشهور هست و اصل مطلب ببینیم حق با فقه العقوده یا نه، انشاءالله فردا.